بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و من حسد اهل البغی الموده. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. البته این فراز قبل از اون فرازی است که دیروز مطرح کردیم که اشتباها اون فراز مقدم شد، تفاوتی نداره. یکی از درخواست‌های دیگر امام در این دعا این است که پروردگارا حسد اهل بغی و تجاوز را در مورد من تبدیل به مودت بفرما. بغی یعنی ستم، سرکشی، تجاوز، و حسد معناش معروفه ولی مفردات توضیح بیشتری میده. میگه الحسد و تمنا تمنی زوال نعمت من مستحق لها. تعریف حسد، حسد این است که انسان آرزو کند نعمتی را که کسی استحقاق و شایستگی اون رو دارد از آن زائل بشه. حالا یه انسان یک کسی بی خودی به یک مسئولیتی رو به کسی واگذار کردن که این شایستش نیست، خب طبیعی است که انسان مایله که کسی دیگری باشد که بتواند این کار رو درست انجام بده. این اشکال نداره، این نمیگن حسد. ولی یک کسی هستش که نه، استحقاق این معنا رو داره، شایستگی این نعمت رو داره، انسان میخواد اون نعمت از او گرفته بشه، این میگن حسد. و ربما کان مع ذلک سعی فی ازالتها، و چه بسا هم این شخص تلاش میکنه که چیکار کنه این نعمت از او گرفته بشه، اینو میگن حسد. این صفت یکی از صفاتی است که بسیار خطرناک و زشت و ناپسنده. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده میفرماید الحسد و شر الامراض، بدترین مرضه. باز یه روایت جالبی دیگه دارد، میفرماید لله در الحسد ما اعدله، چقدر این حسد عادله، چقدر با عدالت رفتار میکنه. چطور؟ بدع به صاحبهی فقتله، اولین کاری که میکنه ابتدا میکنه همون کسی که حاسد رو میکشه. یعنی بیماری است که قبل از اینکه به محسود ضرر بزنه حاسد رو از بین میبره. در آیه 54 هم از سوره نساء میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این فضلی که خداوند به عده‌ای داده، اینا نعمتی که به عده میده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم پر حیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، که این تقسیم بندی است که خدا کرده. البته بعضی وقتا این تقسیم بندی رو خود بندگان خدا به هم میزنن، یعنی میاد نعمتی رو خدا به کسی میده، کسی میاد غصب میکنه از او. ولی که اون نعمتی که خداوند به کسی داده، این رو انسان بخواد حسد بورزه و او را از او زائل بشه، این خیلی بیماری خطرناکی هست که خطرش همینه که دین انسان را بین میبره. میفرماید از رسول گرامی میفرماید الا انه قد دب الیکم داء الامم من قبلکم، بیماری امتهای پیشین به شما سرایت کرده. بسیاری از این اختلافات و بسیاری از این دعواها و مخصوصا دعواهای سیاسی، اینا ریشه در حسادت داره. اینا که حالا در آستانه انتخابات هم هستیم. میفرماید همون بیماری امت‌های قبلی که بیچاره کرد اون قبلی‌ها رو اینا به شماها هم سرایت کرده. و خب الحسد لیس به حالق الشر ولیکن حالق الدین، مو رو از بین نمیبره، دین رو از بین میبره. مثل همون کینه هستش، همون در این تعبیر در حالق الدین در چی اومده؟ در اون فراز قبلی هم که بغضت اهل شنان، بغض هم آمده بود، دشمنی هم چیه؟ همین تعبیر در مورد کینه ورزی هم آمده بود. کینه هم دین رو از بین میبره، حسد هم دین رو از بین میبره. در واقع ریشه کینه هم باز همین چیه؟ حسده. انسان وقتی حسود هست نسبت به دیگری بغض و کینه ورزی، بغض میورزه و کینه ورزی میکنه. که حالا امام در اینجا میخواد که در این حدیث معروف هم هست، الحسد و یأکل الحسنات کما یأکل نار الحطب، حدیث معروف هستش که همونطوری که آتش هیزم رو از بین میبرد، همونطور هم حسد حسنات رو از بین میبرد، دین رو از بین میبرد. به هر حال امام در این فراز میخواهد که خدایا این بیماری هایی که دو مخالف های ما دارن این بیماریشون رو شفا بده. من حسد اهل البغی المودده، این حسد از اونها بره، به جاش چی بشه؟ دوستی بیاد. ها همون بقیه هم همین بقیه خودی هاست دیگه، یعنی این همین خودی هاست که ولی اون دشمن ها که کمتر اصلا با هم دیگه ارتباطی هست که حسدی چیزی باشه. یعنی بقیه یعنی کسانی که تجاوز حقوق دیگران تجاوز میکنن دیگه، هم خودی رو میگیره هم غیر خودی رو میگیره. ولی که اینجا بیشتر دعا که امام میکنه برای خودی ها دعا میکنه، برای کفار اینا که دعا نمیکنه. خب صلوات خط بفرمید. بحث در فقه الحدیث روایتی است که مستند قاعده لازرر هست. شش معنا در مفاد هیئت ترکیبی لازرر و لازرار نقل کردیم، البته بعضی از معانی دیگه هم هستش که انشاءالله در ادامه بحث به اون اشاره خواهیم کرد. نظر شیخ، بحث در تبیین نظر شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود که فرمودن مراد از لازرر نفی احکام ضرری است. عبارت فرائد رو خوندیم، حالا عبارت ایشون که یک بعضی از همون از نظر معنا همان است ولی کن یه نکات دیگری داره که اون نکات هم خونده بشه خوبه. در رساله لازرر ایشون می‌فرماید از ثالث سومین معنا این است که ان یراد بهی نفی الحکم شرعی الذی هو ضرر علی العباد. مراد از لازرر نفی حکم شرعی است که اون حکم شرعی باعث ضرر زدن به بندگان خدا باشه. و انه لیس فی الاسلام مجعول ضرری، اصلا حکمی که ضرری باشه در اسلام جعل نشده، چه حکم در عبادات باشه چه ده حکم در معاملات باشه. و به عبارت اخرى حکم یلزم من العمل بهی از ضرر علی عباد، اصلا حکمی که ضرر بر بندگان باشه این همچنین حکمی جعل نشده. مثلا یقال ان حکم الشر بلزوم البی مع القبض ضرر علی المغبون فهو منفی فی الشریعه. همین بگن اگه بخوام بگن بی لازم است، بی قبنی لازمه، ضرر لازم میاد، این حکم رو منفی هستش در شریعه. و علی ذلک فلا اريد من الهيئه ترکیبی من معناها الحقیقی، اگه معنای حقیقی رو بخوایم اراده کنیم، اعنی عدم از ضرر فی الخارج لازم الکذب. بگیم فرموده پیغمبر که لا ضرر ولا چی ضرار، این لا ضرر اگه بخوایم معنای حقیقی یعنی زیان نیست. خب زیان که هست در خارج، لا هم زیان هست هم ضرر هست هم ضرار هست، پس معنای حقیقی رو نمیتونیم اراده کنیم. چون نمیتونیم معنای حقیقی رو اراده کنیم چیه؟ پس مقصود معنای مجازی است. حالا پس لازم است کذب و این اورید معنا حل مجازی. حالا اگه معنای مجازی بخوایم اراده کنیم که حتما معنای مجازی مراد هست، اما من باب المجاز فی الکلمه، این چیزیست که در اینجا اضافه کرده، اعنی اطلاق المسبب از ضرر و ارادت و سببهی که الهوی، که اینجا مجاز در چیه؟ در کلمه هستش. یعنی گفتیم که لا ضرر که مسببه و اراده کردیم سببشو، یعنی لا حکم از ضرری، یعنی سبب آمده جای چی؟ مسبب نشسته. اینجوری مجاز در کلمه این رو میگن. او منباب مجاز در اضمار باشه، یه چیزی رو در تقدیر گرفتیم، مجاز اینو میگن مجاز در اضمار. لا حکم از ضرری و تقدیر، لا ضرر یعنی لا حکم از ضرری، فلا و هو المطلوب. پس بنابراین یا باید مراد معنای مجازی باشه که اینجا کز لازم نمیاد، که مطلوب ما هم همینه، اگه معنای حقیقی باشه که کز لازم میاد، پس باز بگیم چاره ای نداریم، باز بگیم اینجا معنای چیه؟ مجازی هست. پس ثبت المطلوب که ما خواهیم بگیم مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما این است که بگیم که اینجا حکم ضرری مجعول مطلقا در اسلام وجود نداره. و بالجمله المراد من نفی الضرر فی عالم تشریع هو نفی الحکم الضرری کما ان المراد من نفی الحرج نفی الحکم الحرجی. همونطوری که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم حرجی رو نفی کرده، اینجا حکم ضرری، این روایت هم حکم ضرری رو نفی کرده. فنفی الضرر عنوان لنفی الحکم، باز توضیح میدن نفی الضرر عنوانی است برای چی؟ و تعبیری است از نفی موجب له، اون چیزی که سبب ضرر میشه. فهو من قبیل نفی المعلول که ضرر هست و اراد نفی علته که چیه؟ حکمه. مقصود اینه که مجاز در کلمه هست. فتکون القاعده حاکمتون علا جمعی، این نتیجه اینه، این قاعده لا ضرر به عقیده مرحوم شیخ انصاری حکومت داره بر همه عمومات، هر عامی، هر مطلقی در روایات داشته باشیم یا در آیات داشته باشیم، این قاعده لا ضرر حاکمه، هر جا که ضرر شد اونجا دیگه حکم برداشته میشه، اصلا نه اینکه برداشته میشه، اصلا حکم وجود نداشته که برداشته بشه. الداله به عمومها علی تشریع حکم، عموماتی که دلالت میکنن به عمومش بر تشریع حکم ضرری، که لزوم العقود و سلطنت الناس علی اموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء، که اینا مثال هست که مثالا رو دیروزم زده بودم. خب این فرمایش شیخ انصاری. حالا نسبت به این فرمایش یه سلسله ایرادهایی که گرفته شده که حالا این ایرادها رو باید مورد بحث و بررسی قرار داد. در مورد این اشکالی که آیت الله سبحانی به این فرمایش دارن در این رساله لا ضرر ایشون چند تا اشکال میکنه. ایشون میفرمایند که اگر این حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داشته باشه با نداشته باشه با هم متفاوته، اگر فل اسلام داشته باشه همطور که در مرسله مرحوم صدوق بود، این ممکن است که ما بگیم همین فرمایش ایشون رو قبول کنیم، بگیم لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، اصلا در اسلام حکم ضرری وجود نداره. ولیکن دو تا اشکال میکنن به این مطلب. یکی این که اولا این روایتی که این فل اسلام بودن، این فل اسلام همراه لا ضرر، این مورد خدشه است که الان خدشه‌ش رو بیان میکنیم، ثابت نیست. ایشون میفرمان که این فل اسلام باشه یا نباشه ثابت نیست، اگر هم ثابت هم باشد ما قرائنی داریم که مقصود از این لا ضرر و لا ضرار مطلق نیست، اینطوری که مرحوم شیخ فرمودن مطلق نیست، چند قرینه داریم، حتی اگر فعل اسلام باشه هم این قرائن نمیگذاره که اون معنا به ماست، معنایی که شیخ انصاری گفت. ولیکن حالا اگر فعل اسلام باشه یه خورده مشکل ما بیشتره. اما این مطلب که فعل اسلام لا ضرر ولا ضرر فعل اسلام هست یا نیست، این رو نه تنها ایشون بلکه بسیاری از فقهای دیگر هم اشکال کردن در این که آیا این فعل اسلام هست یا نیست. اشکالش چیه؟ حالا یه عده مبناشون این است که مرسله های مرحوم صدوق این به حکم مسند نیست. اونا دو نظر وجود داره، همطوری دیروز اشاره کردم دو نظر وجود داره. یه عده قائل هستن که اون چه در من لا یحضر الفقیه هست، چون ایشون در اول کتاب من لا یحضر ایشون تصریح کرده من هر چی در این هر روایتی رو که در این کتاب میارم این روایات بین من و خدا حجت هست و طبق اونها فتوا میدن، و به همین فرمایش ایشون آمدن گفتن که طبق این فرمایش چیه؟ روایاتی که ایشون در اینجا در من لا یحضر آورده اینها معتبر هستن. البته باز در اینجا دو جور هستی، بعضی ها میگن اونهایی که به سهر زرس قاطع گفته قال گفته، قال رسول الله، قال صادق، اینها معتبر هستن. بعضی ها شاید بخوام بگن که مطلق روایاتی که من لایه زور داره و ایشون طبقش فتوا داده چیه؟ اینجا صحیحه. بعضی از رجالیون و فقها هم قائل این رو قبول ندارن، مثل آیت الله خویی این مطلب رو قبول ندارن، میفرمایند که خب ایشون از باب اجتهاد خودشون هستش که این، چون صحیحی هم که اونها میگن صحیح قدمایی، صدوق از قدماست، نه اینکه از نظر سند صحیحه. ممکنه کسی سند ضعیف باشه ولی قرائنی داشته باشه که این روایت صادر شده باشه، وثوق صدوری مراد هست. ایشون میفرمایند خب ممکنه اون قرائن یا اون اسناد اگر دست ما هم باشه چیه؟ ما اشکال کنیم، برای اجتهاد ایشون بوده برای خودشونه، ما هم اجتهادمون برای خودمونه. پس این که فرموده است که این که بگن فرض کنه قال صادق علیه السلام، بله ایشون فرمودشون جای خودشون محترم، اجتهاد خودشون هستش. ایشون بعد با اونم مثل رأیشون عوض شده به هر حال، بعد چند رأی داره، اینجا هم چند رأی داره، اونجا هم چند رأی داره، رأی بعدیشون اینه در اینجا خدمتتون عرض کنم. حالا ما داریم نقل میکنیم، گفت نقاله کل بقال، فعلا داریم نقل میکنیم، نمیخوایم چیز کنیم، نمیخوایم. بله حالا دو نظر وجود داره. حالا اصلا ما این بحث ما حالا فقط میخواستم بدونید که نظرها چیه. یه عده هم نمیگن که هر چه مرحوم صدوق گفته ما قبول داریم، ولی بله بیشتر فقها هم قبول دارن، بیشتر فقها ها قبول دارن. بله اونایی که بگه قال الصادق، اونایی که نسبت بده ها، اونهایی که نسبت بگه قال الصادق، قال رسول الله، بیشتر قبول دارن خدمت. ولی که اینجا در این یکی این اتفاقه، این که فعل اسلام تقریبا ما ندیدیم، من ندیدم کسی رو که این فعل اسلام رو جز او بدانه. چرا؟ این رو امام یه اشکال میکنه، بعد آی سبحانی هم همین اشکال رو تکرار میکنه. امام میفرمان که این فعل اسلام به نظر میرسه که از تصحیف نساخ باشه، این اضافه شده باشه در چیز، در اینجا تو ذهن آقایون اینجور بوده که فعل اسلام بوده، این زیادی تصحیف از نساخه. آقای سبحانی هم دو تا احتمال میدن، میفرمان که یه احتمال این است که چون فعل اسلام از الفاظ کثیرت و دوران علی اللسان هست، از امور مرتکزه در ذهن هست، رو و ما یتسابق و علی اللسان و القلم بلا اختیار، گاهی وقتا بدون انسان توجه داشته باشه به قلم و به زبانش، اینجا اشتباه لفظی هستش که اضافه شده. احتمال دیگه همین احتمالی که امام میدن، میگن وقوع تصحیف نه نسخ، حیث ان المراسل الثلاثه التي نقلها الصدوق كان متصلا و الیک نص عباره الصدوق. میگه سه تا عبارت داره که اینا پشت سر هم دیگه میاره، این اشتباه از نساخ شده، اشتباه اینجا ناشی شده که گفته الاسلام، این روایت عبارت صدو اینه، الاسلام یزید و ولا ینقص مع قوله لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، فل اسلام و یزید المسلم خیرن ولا یزید شر. این ستا رو با هم دیگه میاره، چون این ستا رو با هم دیگه میاره، این یا سبق لسان سبق قلم خود صدوق بوده یا اش تصحیفی از نساخ هست که فل اسلام اینجا اضافه کردن. حالا جایی که احتمال بدیم دیگه، بله احتمال دادن. میگه و من المحتمل جدا ان الكاتب كتب لفظ فل اسلام، اصلا یه اشتباه دیگه، احتمال دیگه میگه، میخواست بگه فل اسلام، میخواست بنویسه فل اسلامو دو بار نوشته، چون بعدش میخواست فل اسلام یزید و مسلم خیرن لا یزید شرران، این فل اسلام اینجا بعد یه فل اسلام نوشته، یه فل اسلام نوشته، ایشون احتمال اینجوری. حالا بالاخره ما که نمیتونیم جلو ذهن آقایون بگیم، آقایون میگن ما احتمال اینجوری قبول نداریم فعل اسلام. این احتمالش که جدیه، نه احتمالش هست، ولی آقای سیستانی، حالا اجازه بدید من حرفم تمام بشه بعد کلام منعقد بشه بعد اشغال بفرمایید، ولی آیت الله سیستانی یه مطلب بهتری میگه، ایشون استدلال آقای سیستانی این قاعده لازری که ایشون میشه قوی تر نوشتن ایشون. این آقای سیستانی یه نکته دیگه اینجا دارن که اون نکته قابل قبوله و اون نکته اینه، ایشون میفرمان اصلا صدوق اینجا این روایت رو ناقل روایت به این معنا که بخواد نسبت به پیغمبر بده نیست، اینجا اصلا اینجا آقای صدوق بحثش با خدمتتون عرض کنم که مخالف اهل سنت بوده، مثل تذکره که یه روایاتی از اهل سنت نقل میکنه و استدلال میکنه از باب اینکه طرف رو با اون چیزی که خودش قبول داره باش احتجاج کنه، از اون باب هستش. اهل سنت و تقریبا مشهور بین اهل سنت این است که مسلمان از کافر ارث نمیبره، این نظر اهل سنت. اگه کسی پدرش کافر بود پسرش مسلمان بود، اینجا پسر مسلمان از کافر ارث نمیبره، ولی عکسش چی؟ کافر از مسلمان چیه؟ ارث نمیبره. ما معتقد هستیم که مسلمان از کافر ارث، اگه کسی باباش کافر بود مرد، انبارش به چی میرسه. ایشون اصلا این روایات رو در من لا یحضر در مقابل اونها نقل کرده و از منابع خود اونها هم نقل کرده. حالا یفهم ما خدمت آقای سیستانی بودیم، یه خورده نظرشون راجع به این، چون ما گفتم که داریم در دارالحدیث این من لا یحضر رو داریم مثل کافی تحقیق میکنیم، ایشون خیلی با این کار چیز نبود، ایشون میفرمودن تهذیب رو بکنید من لا یحضر، چون ایشون روایت اهل سنت رو هم بعضی نقل کرد، یه خورده قاطی شده روایت شیعه و سنی، یه خورده مخلوط شده قضیه، ولی کن اون تهذیب رو این کار، حالا ما تهذیب هم میکنیم ولی فعلا ما کارمون من لا یحضر هست. خواهی این نکات هم میشه توضیح داد به هر حال. حالا ایشون میخوام میگم آی سیستانی اشکالی که اینجا دارن اشکال قابل توجهی هستش. ایشون میگن که این صدوق، اگه کسی صد رو ذیل عبارت، این آقایون دیگه ندیدن ظاهرا صد و ذیل عبارت صدوق رو، اگه کسی صد و ذیل عبارت صدوق رو متوجه میشه که اصلا ایشون این روایت رو از منابع خودمون نقل نکرده، این روایت اصلا در منابع اهل سنت هست فعل اسلام، لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام در منابعشی نیست، در کافی در سایر منابع اولیه ما که مسند هست فعل اسلام نداره، این فعل اسلام در روایت اهل سنته. ایشون هم از باب الزام خاص به اون چیزی که قبول داره این روایت رو نقل کرده و عبارت صدوق اینه. ببینید اصلا این روایت کجا آورده، این نکته خیلی مهمه که انسان ببینه روایت قشنگ خوب صد و ذیل قضیه رو ببینه کجا بخواد جواب بده چجوری باید جواب بده. ایشون یه بابی دارن در من لا یحضر باب و میراث و اهل الملل، میراث ملت ها. میفرمان لا یتوارث و اهل ملتین و المسلم و یرث الکافر و کافر و لا ی... اینا دیگه روایت نیست، لا یرث المسلم و ذالک اصل الحکم فی الاموال المشرکین انها فی. بعد میاد اینجا فاما المسلم تا اونجا که میرسه به اینجا فلعی جرم و عقوبت یحرم المیراث، مسلمان به چه جرمی بیاد از میراث من و کیف صار الاسلام یزیده شر را. حالا که اگه ما کافر بود ارث میبرد از باباش، حالا که مسلمان شده دیگه از باباش ارث نمیبره. مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید هو شر و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی و الکفار و منزلت المولا لا یحجبون ولا یورسون. ببینید که اصلا بحث صدوق این نیستش که بخواد استدلال برای خود ما بکنه، اصلا فضای روایتی که نقل میکنه چیه؟ از روایات اهل سنت مثل تذکره مثل سایر کتاب، بله، ولی که از اونهاست، مال اونهاست، میخواد بگه در مقابل اونهاست، چون در مقابل اونهاست داره روایتی، بله، ولی که از قول اونها نقل میکنه، میخواد بگه الزام خصم دیگه، الزام خصم دیگه، از باب الزام خصم. به نظر میرسه که نه، اینجا که مرسله، نه کو، نه نه نداره، معقول نبی اصلا اصحابنا نداره، اونم هم در اونجا باز ایشون هم اساتید، اجازه بدید، هم اساتید سنی داشته ایشون، هم اساتید اهل چیز داشته، هم از به وسیله اساتید، هم از اهل سنت نقل می‌کنه، هم از اساتید از مشایخ. تنها تو سه تا چیزی که داریم، کتب مشایخ ثلاثه‌ای که داریم، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی و شیخ عرض کنم که صدو، تنها کسی که از اهل سنت هم روایت نقل میکنه در منابعش همین که عرض کردم مرحوم شیخ صدوق هست. به هر حال در منابع ما وجود نه، در منابع اصلی ما وجود نداره و در مقابلش قرینه هم هست، باز در منابع اهل سنت وجود داره، توجه کردی؟ این فعل اسلام وجود داره، این همه قرائن میشه که هیچ کس نپذیرفته از این آقایون که فعل اسلام در این زمینه این روایت باشه. اونم هست همینجاست، ایشون همینو میگه، میگه که میگه نقل هذا الخبر فی مقام الاحتجاج علی العامه فی مسائل خلافیه بیننا و بینهم الثانی ان سایر الروایات التي نقلها فی هذا، اینم نکته مهمی است، فی هذا المقطع من کلام انما نقلها عن العامه ولا توجد فی شیء من کتبنا، خیلی مهمه، بل ان سائر الادله التي ذكرها انما هي من قبيل اجتهاد بالراي من القياس والاستحسان و نحوهما مما لا حجيه له لدى العامه. این همین که میگه اسلام چطور شر اضافه کرد، خیر باز اضافه، این همه استحسان است، و قد استعملها في مقام الالزام فالهذا يكشف ان من ان منهجه الاستدلاليه في هذا الموضع انما كان علم بحث علی العامه علی وفق مبادئهم و اسسهم. خب نه دیگه، این قرائنی دو دیگه، باز قرائن خوبی است انصافا ایشون میاره. حالا اگر باشه اینجا یه چیز اضافه است دیگه، خدمتتون عرض کنم اگر باشه، نه اگر باشه اضافه، نه این نکته استنباط ما از لا ضرر این میشه که آیا میخوایم بگیم لا ضرر ولا اضرار، میخوایم بگیم مردم به هم دیگه ضرر نزنن، یا اینکه میخوایم بگیم که اسلام حکم ضرری نداره. خب همین، ها بله، اگر فعل اسلام باشه این احتمال قوی تر میشه، این تقویت میشه، بله خب حالا شما اینجوری تصور بفرمایید دیگه. خب بخونید دیگه، بخونید روایت، بخونید. نه این یکیشه، این این اتفاقه. خیلی حالا من الان وسایل نبودم، هر دو میام روایت سندش هم براتون تعلیم. حالا فعلا اونو بحث نمی کنیم، حالا حالا فعلا اجازه بدید. نه خیلی حالا اجازه بدید اونم بحث. حالا فعلا الان فعل اسلامو بگیم تا برسیم به مومن. حالا فعلا نیست، حالا بحث ما اون نیستش، ببینید حالا فعلا بحث ما اون نیست، اون اونم جای خودش میاد. این ایشون میفرما حالا فرض کنید فعل اسلام داره، ما که معتقد هستیم مثل بسیار از آقایون این که فعل اسلام داشته باشیم، هیچ مدرک قوی که به این که فعل اسلام اضافه شده باشه هیچ مدرکی نداریم، بلکه قرینه های زیادی داریم که جز این جز اضافات هستش. این تو از نه که اضافات است، از اهل سنت آمده، از روایت از کتب شیعه، از کتب اهل سنت وارد کتب شیعه شده. ما معتقد هستیم، نه اینکه اون تصحیف امام نمیگه، ما اون تصحیفو نمیگه. اجازه بدید ما این رد بشیم، بعدن خدمتتون هستیم. خیلی خاله، ما شما اینو قبول نکنید، ولی ما احتمال آقای سبحانی ما اونو ما اونو نمیگه اصلا. ما احتمال این احتمال چیزی که بنده قبول دارم همین نظر آقای سیستانی رو قبول دارم. من اینجا در اینجا این اون احتمال که امام و اینها گفتن رو قبول نداریم، این احتمال رو قبول داریم. اجازه بدید رد بشیم. حالا خب فرض کنید این هست، حالا این فرض کنید که هست اصلا. حالا رو فرض این که این فعل اسلام هم داره، حالا جواب میدیم. چند تا قرینه داریم که اینجا خدمتتون عرض کنم که این مقصود این فرمایش شیخ به صورت اطلاق قابل قبول نیست. چیه قرینه؟ اولین سوال ما اینه که حالا خودتون به بنده جواب بدید این سوال رو. این اگه این سوال رو جواب دادید بعد مقدمه میشه برای ادامه بحث. آیا این ضرری که در اینجا میگه لا ضرر و لا ضرار، دقت بفرمایید، فاعل ضرر مبدع ضرر کیه؟ آیا مبدع ضرر شارع یا مبدع ضرر مردم هست؟ این جواب بده. نه حالا اول این جواب بدید که این مبدع ضرر، ضرری که میگه لا ضرر و لا ضرار، این که میگه لا ضرر، لا ضرر یعنی ضرر فاعل ضرر کیه؟ ها قرائنی داریم، آیت الله سبحانی میفرماند ما قرائنی داریم که فاعل ضرر مردم هستن اینجا تو این روایت، نشاره. این قرائن چیه؟ حال باشه یا نباشه، اگر باشه باز یه خورده ضعیفتر میشه، ولیکن اگر نباشه فرق نمی کنه. ولیکن فرض اونم باشه، اگر این قرائن نبود ما اون وقت اون رو میگفتیم، ولی چون این قرائن هست حتی اگر فعل اسلام هم باشه با این قرائن نمیتونیم اون معنا رو اختیار کنیم. چرا؟ یک قرینش این است که حضرت مقدمه این فرمایش، اگر دارید روایت رو صفحه 429 رو بیارید، حدیث چهارم، چی میگه روایت؟ متن روایت چیه؟ انک رجلون چی؟ مزار، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. علی مؤمن که میگید همینجاست، توجه کردید؟ لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. خب
ببینید صغرا انک رجل مزار هست، کبرا لا ضرر ولا ضراره. پس این زار چیه؟ زار شاره نی؟ قدیر است دیگه. انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. این کبرای کلی چیه؟ این کبرای کلی باید تطبیق کنه با اون صغرا دیگه. اون صغراش انک رجل مزار هست، اینم کبرای کلی برای همون صغراست. یعنی فاعل ضرر مردم هم دیگه. حرف خوبیه ها. نه قرینه است. قرینه معناش چیه؟ خیلی خوب. خب بالاخره این چیز هست یا نه؟ بالاخره این دلالت داره یا نداره؟ قرینه هست یا نه؟ قرینه که ضعیف رو که برای قرینه استفاده میکنن که. اگه صحیح بود که استدلال میکردن. قرینه است. قرینه که اشکال نداره که. اولین روایت باب رو بیارید. اولین روایت باب رو بیارید. حالا اجازه بدید. حالا اینا آقای سبحانی نفرمود. من عرض میکنم. اولین روایت باب بیارید. چی داره؟ اون میگه بخونید. آخرشو بخونید. اولین روایت باب. ما عراک یا سمره الا ان چی؟ مزار. خب برو بکن روی. پس این ضرر باز چیه؟ ضرر فاعل ضرر مردم هستن. در تمام این روایت اگه شما دقت کنید این هست که ضرر اصلا هیچ هم نباشه، اصلا شاکله روایت، اصلا سیاق روایت، اصلا بله سیاق روایت به تناسب حکم و موضوع فاعل ضرر مردمن نه خدا، اصلا چه ربطی به حکم شرعی نداره. فاعل ضرر در این روایات همه فاعل ضرر مردم هستن. یه این قلتیشون گفتن، حالا اگه این قلتو میگفتید باز بهتر بود، و جواب دادن. گفتن که والقول به انه اعتمد فی ازرارهی علی اطلاق دلیل شارع سلطنت الناس علی اموالهم کما ترا. اگه کسی اینجور بگه که این که این آقا اومده گفته اعتماد کرده به این که من سلطنت دارم، شارع گفته که، مگه تو نگفتی که الناس مسلطون علی اموالهم؟ خیلی خوب، پس من مسلط بر اموالم هستم، میخوام برم سراغ مال خودم، درسته؟ بنابراین این حکمو برمیداره، یعنی لا ضرر چون به اعتماد این حکم شارع بوده، لا ضرر انک رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار، میاد اینو برمیداره، این حکم شارع که سلطنت ناس علی اموالهم باشه اینو برمیداره. آره ایشو میگه کماترا، این که خیلی حرف سستی هست. بل کان معتمدن علی قوته و تجبره. ظاهر روایت کسی نگاه کنه میگه نه مال خودم هست، اصلا استدلال به حکم شارع نمی کنه این آدم، این میگه من مال خودم هست میخوام ببرم. نه این ظاهرا که اینجور نیستش، نه اینجور نیست ایشون. بله این حالا ایشون ما حرف ایشون داریم نقل میکنیم دیگه، حرف ایشون نقل میکنیم. ایشون میفرمایند که این یه قرینه هستش که اینجا یکی این که رجل مزا، این که گفتن همه استدلال روایات استدلال میکنن بگید تو ضرر داری میزنی پس حکم شارع نیست. قرینه دومی که میکنن دوم اون این قلتش بود این است که میفرمایند ضرار به معنای اضرار عمدی است، همونطوری که ما گفتیم در اون شش هفت وجهی که عرض کردیم، ضرار به معنای اضرار عمدی ناشی از لجاج و عناد باشه هستش. ولا یحتمل ابدا ان یکون الشارع المقدس مبدعا لهذا النوع من الضرر به احکامه و انشاءاته حتی یکون حدیث. حالا لا ضرر رو درست کردی، لا ضرر رو چیکار میکنی؟ لا ضرر و لا ضرار دیگه، یعنی لا ضرر، یعنی نه حکم ضرری هست نه حکم اضراری هست. من کسی احتمال میده که خدا بخواد از باب عمد و لجاجت بخواد به کسی ضرر بزنه؟ نه، اینجا مثل اون نیست. میگه لا اضرار در اسلام، ضرر نیست. نه، اون اولیشه، این که اون اولیشه. لا اضرار یعنی خدا بخواد لجاجت کنه به کسی. رو من حرف ایشون درسته، رو حرف ایشون اشکال وارده، ولی که ما رو اصل حرف اشکال داشتیم. ما گفتیم که اصلا این که به معنای اضرار عمدی و لجاج بشه، این اضرار هست عمدی، اما این که لجاجت و نمیدونم عناد و این چیزا باشه، اینها رو ما یه احتمالیست که ایشون میدن دیگه. اینو ما احتمالا گفتیم، یه احتمال هست، به عنوان این که قبول کنیم قبول نکردیم. یه حدیث دیگری رو چون قرینه دیگه نقل میکنن که دیگه حالا فرصت گذشته، سومیش قرینه سومیش باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.